أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در دلیل اول بر تجرد نفس، بعد از طی راه کلیت وجه دیگری رو که راه وحدت و بساطت و صرافت است بیان کردن، که ما شیء واحد رو، بسیط رو، صرف و شیء رو ادراک میکنیم و اینها چون غیر قابل انقسامند، پس نفس که اینها رو ادراک میکنه الا ولابد باید مادی نباشد، غیر قابل انقسام و مجرد باشد. مرحوم صدر المتعالی بعد از نقل این مسلک دیگر در تجرد نفس فرمودن که این دلیل محکم و خوبی است، ولی برای عموم نفوس نیست. بعد فرمودن که اعتراضهایی که متأخرین بر این حجت و دلیل در تجرد نفس وارد کردند و فخر رازی هم جوابهایی را دادند، ایشون اینها رو نقل میکنند که 4 نمونه است که در همه این موارد اون صور اشیا قسمت پذیر نیست، ولی محل اونها قسمت پذیر است. پس معلوم میشه از صورت عقلی که قسمت پذیر نیست میشود نفس اونها را درک بکنه به عنوان محل اونها و نفس مجرد نباشد. اینها را بیان فرمودن. نقض اول نقطه بود، نقض دوم وحدت بود، نقض سوم اضافه بود و چهارم قوه وهمیه و معانی جزئی. حالا میخوان مرحوم صدر المتعالی این 4 نقض رو جواب بدن. اقول و اما اندفاع اول که در باره نقطه شما گفتی، و تحقیق ان نقطه غیر قائمت به نفس ذات الجسم به ماهیت ذات منقسمتون. شما گفتید نقطه خودش غیر قابل انقسام است، بر محل مادی قابل انقسام حلول میکند. آیا نقطه یک امری است که در خارج حلول کرده، یا نقطه از تمام شدن آن محل انتزاع میشود؟ نقطه یک امری نیست در خارج بر آن محل حلول بکنه، نقطه امر انتزاعی است که ما با نفاد اون شی این رو انتزاع میکنیم. اصلا نقطه چیزی نیست در خارج که در چیزی حلول بکنه تا شون غیر قابل انقسامه. اما اندفاع اول فتحقیق ان نقطه غیر قائمت به نفس ذات الجسم به ماهیت ذات منقسمه در خارج امری باشد که حلول کنه، اینجور نیست. بل قیامها للجسم به اعتبار تناهی امتدادی و انقطاعی. پس نقطه در خط نیست که شما بگید خط قابل انقسام، نقطه قابل انقسام نیست، این نقطه در خط حلول کرده، پس می شود یک چیز غیر قابل انقسام بر چیزی که قابل انقسامه حلول بکنه. نقطه یعنی نفاد خط، پایان خط، نقطه در خط نیست، بل قیام نقطه للجسم به اعتبار تناهی امتداد و انقطاع اوست. فمحلها الجسم من حیث و اتصافی به تناهی، محل نقطه اون جسم از اون حیث است که اون متصف به تناهی شده، نه اینکه قائم به نفس ذات جسم باشد. و لهذا قیل الاطراف و عدمیتون، طرف یه امر عدمی است، طرف جسم سطح است، طرف سطح خطه، طرف خط نقطه است، اینا امور عدمی هست، یه امور انتزاعی هست. و لهذا قیل الاطراف و عدمیتون لأن محلها، محل این اطراف، من حیث و انه محلها مشتملون علا معنن عدمیین، اون چیه؟ معنای عدمی و هو النفاد و الانقطاع، پایان یه امر عدمی است و نقطه پایان خطه. این کجا؟ بحث علم کجا؟ بخلاف العلم فانه کمال لذات الموصوفت بهی، در علم مسئله فقدان و تنهایی مطرح نیست. صور علمی از اون جهت که کمالیست برای ذاتی که موصوف به علم می شود، شما آمدید چیزی نقض آوردید که یه امر عدمیه، این چنین است. و اما اندفاع و نقض بالوحده، شما میگویید، ما میگیم یک خط، یک سطح مانند اینها، و بعد اینها در این حالی که متصف به وحدتن کسرت هم دارند. و اما اندفاع و نقض بالوحده فقط علمت مرارن که ان وحدت الجسم تقبل الانقسامه لانها نفس و اتصالی و امتدادی. این مطلب بارها گفته شده که وحدت در هر چیزی عین وجود اون شی خواهد بود. اگر اون شی قابل قسمت بود، اون وحدت دیگه وحدت محض نخواهد بود، اون وحدت هم قابل قسمت خواهد بود. پس بنابراین وحدت در هر چیزی عین وجود اون شیء است، وحدت مسابق وجود است. اگر وجود قابل قسمت بود، این هم و الا که نه. فقط علمت مرارن ان وحدت الجسم تقبل الانقسامه، چرا؟ برای که لأنها وحدت جسم نفس و اتصالی و امتدادی، و کذا وجود و وجود جسم هم همینطوره، فا انهو این و جسمیتی. والعجب ان وحدت الجسم تنقسم به این انقسام الجسم به ذات لا بالعرض. تعجب این است که وحدت جسم قابل انقسام است به انقسام جسم به ذات، نه اینکه تقسیم وحدت جسم بالعرض باشه، نه، به ذات قابل انقسامه. کسایر العوارض التی تنقسم به انقسام المحل بالعرض لا به ذات، کسواد مثلا لأن وحدت الجسم نفس وجودی و عین هویت شخصیه. و اما اندفاع سالس، یعنی نقض سوم، که مسئله اضافه رو شما مطرح کردید و گفتید مثلا عبوبت با اینکه غیر قابل انقسامه حلول کرده در عمر که جسم است و قابل انقسام، فل اضافاتو لا نسلمو ان جمیعها غیر منقسمت. شما بطور مطلق میگویید و منها ان نغز بالاضافه فان العبوبه مع انها غیر قابل الانقسام، اضافه را بطور مطلق غیر قابل انقسام اینجور نیست. لا نسلم ان جمیع اضافات غیر منقسمت بالتب بل الذي تعرض الاجسام على ضربين دو قسمن، اینها منها ما یعرض للجسم به ما هو جسمان، یک وقت این اضافه عارض جسمی میشه از اون جهت که جسم است، کلمازات و المماسات و غیرها، فهی منقسمتون به انقسام محل. در این جور مواقع اینا انقسام پذیرن به انقسام محل، برای که فإن مهازات نصف الجسم نصف مهازات کل جسم است و مهازات ربعی ربع مهازات کلی، اینا به تبع جسم قابل انقسامه. بله یه عدد اضافات هن که اینها به انقسام محل منقسم نمی شوند و منها، یعنی از اون اضافاتی که ما یعرض للجسم لا من حیث و جسمیتی تا به تبع او قابل انقسام باشند، بل من حیث و معنن آخر به یک جهت دیگر عارض جسم می شوند که ینزاف و الیه به اون جسم، فهی لا یلزم ان تکون منقسمتا به انقسام محلی. مثل چی؟ که عبوبت زید مثلا فانها غیر عارضت له من حیث و جسمیتی و مقداری، عبوبت برای زید که عارضش شده از اون جهتی که این زید جسم است و مادی است و قابل انقسام است که عارض بر او نشده، بعدن زید که عبوبت نداره، که تا بگیم بله اینجا اضافه عارض بر زید شده اضافه عبوبت، اما نه از اون جهت که جسم است. تا وقتی این جسم قابل انقسام بود اونم قابل انقسام باشه. و منها ما یعرض اون اضافه للجسم منتها لا من حیث و جسمیت جسم بل من حیث و معنن آخر که یلزاف و الیه به اون جسم، فهی لا یلزم ان تکون منقسمتا به انقسام محلی که عبوبت زید مثلا فانها این عبوبت غیر عارضت له من حیث و جسمیتی و مقداری، چون زید این مقدار است و جسم دارد که بر او عارض نمیشد عبوبت، بل من جهت اخرى. از چه جهت عبوبت عارض بر زید شده؟ که قوت فاعلیت نفسانیت مقتضیت لتولید، از این جهت که این یه قوه در اوست که این قوه میتواند نقش فاعلیت داشته باشد، نفسانیت داشته باشد، اقتضای تولید را دارد. این قوه است منتبه در ماده، نه به لحاظ جسمیت او بخواد او بر او عارض شده باشه. پس به طور کلی نفرمایید اضافه نقض این دلیل بوده باشه. اما اندفاع رابع که مسئله قوه واهمه رو فقط سبق ان القوه الوهمیه مجردتون عن الماده لا عن اضافتها، و کذالک حکم مدرکاتها. وقتی قوه واهمه را ما مادی ندانستیم، اون معانی جزئی هم که قوه واهمه ادراک میکنه اونا هم مادی نخواهند بود. وقتی قوه واهمه و ادراکاتش مادی نبودن، قهرن اصلا به عنوان نقض از دست شما خارج خواهد شد. اما اندفاع الرابع فقط سبق ان القوه الوهمیه مجردتان عن الماده لا عن اضافتها، نه اینکه این اضافه شده باشه. و کذالک حکم مدرکات قوه واهمه. این دلیل اول تا اینجا با این تمطراقی که داشت و آقایون به عنوان بهترین دلیل تلقی کردن، ولی مرحوم سرون متعال این بهتر بودنش را میپذیرند، اما گسترشش را نمیپذیرند که برای عموم قابل اجرا نیست. اگر این دلیل را ما فقط ملاحظه کنیم، باید بگیم اکثر نفوس بشری مجرد نیستن، چون کلیه عقلی را، وحدت را، بساطت را، صرافت را عموم مردم درک نمی کنن. پس چون درک نمی کنن مجرد هم نخواهن. بله، عموم مردم به تجرد تام عقلی نرسیدن، پس ما باید تجرد را گسترش بدیم، بستش بدیم، بگیم نفوس بشری مجردن، منتها مرحله اول تجرد تجرد مثالی است، بعد تجرد عقلی. معدودی از افراد به مرحله تجرد عقلی بار یافتند. حالا تو بین افراد کسانی که به مرحله تجرد فوق عقلی رسیدن دیگه میشن اوحدی از افراد بشر، چون تصور تجرد لایقفی نفس ناطقه انسانی خود کتلیست از کتلهای سمگین. ما در تصور تجرد عقلی الان این سرنوشت ماست، اما برسه به تجرد لایقفی، الحجت الثانیه و هی التي اول علیها الشیخ فی کتاب المباحثات و اعتقد انها اجل ما عنده فی هذا الباب. دلیل دوم که یک دلیلی است به مراتب پرتمطراق‌تر از دلیل اول، همونی است که ابن سینا در کتاب مباحثات اون را آورده و خود ابن سینا اعتقاد دارد که بهترین دلیل بر تجرد نفس همین دلیل است. و هی التي اول علیها الشیخ فی کتاب المباحثات و اعتقد ابن سینا به اینکه انها این دلیل اجل ما عنده فی هذا الباب است. ثم ان تلامذته اکثر من الاعتراضات علیها. نسبت به این دلیل دوم، تلامذه ابن سینا نقدها و اعتراضهای فراوانی بر این دلیل وارد کردن و شیخ و عجاب آنها. ابن سینا هم به این اعتراضات جواب دادند. ثم ان تلامذته اکثر من الاعتراضات علیها و الشیخ اجاب عنها و تلک الاسئله و الاجوبه همه اینها رأیتها متفرقتن فی مجموعتن که مشتملتن علا مراسلاتن وقعت بین الشیخ و تلامذته. مرحوم صدر المتعالی می فرمان که این اشکالاتی که شاگردان ابن سینا وارد کردن و جوابهایی که ایشون داده، اینها رو می‌فرماد در یک مجموعه ما دیدیم که اینها در یک مجموعه جمع شده، یک مجموعه ای که مشتمل است بر این مراسلات بین ابن سینا و تلامذه ایشون، و اینها اشکال و سوالات فراوانی هم هستند. مرحوم صدر المتعالی فرمود فنوردها هنا، بعضی نسخه داره ها هنا غلطه، فنوردها هنا در اینجا علی ترتیب مع زوائد صانعه لنا فی الاتمام. ما چند تا کار کردیم در این بخش از کتاب اسفار، اون سوالات و جواباتی که به صورت متفرقه در یک مجموعه جمع شده، ما این رو سر و سامان دادیم، ترتیبی براش درست کردیم. بالاخره اینکه متفرقه ها جمع بشه، کسی متفرقات رو جمع بکنه خیلی هنر نیست. اینکه کسی بیاد اینها رو یک نظمی بده، ترتیبی بده، این سوال و جواباتی که به هم ارتباط دارن رو ترتیب بده، خب این کار رو میگه ما کردیم، سر و سامان دادیم، زوایدی رو حذف کردیم که عرفاً میگیم تحریر کردیم. تحریر یعنی اضافات رو کم کردیم، کمبودها رو افزودیم و یک مجموعه ای حالا در اینجا درست شده، منتها نه فقط با ادبیات شیخ و شاگردان ایشون، بلکه خودمون این رو سر و سامانی دادیم در اینجا. فنورد و آونا علی ترتیب مع زوائد صانعه لنا فی الاتمام. کمبودهایی داشت، خود این هنره که کسی یک عالمی علم دوستی بیاد چنین کاری رو انجام بده. این نکته رو هم عنایت داشته باشیم که علم دوستی که به تعبیر یونانی ها فیلسوف یک واژه ترکیبی است، فیله و صوف، دوستدار دانش. دوستدار دانش بودن و علم دوست بودن یک خصیصه و ویژگی است که اگر در کسی بود تو باله او و حسن او. فهمیدن را انسان دوست داشته باشه، از اینکه چیزی میفهمه خرسند باشه و دنبال بکنه که بگه یه چیزی بفهمم، نه بفهمم برای، نه اصلا فهم، از اینکه میفهمه خرسنده، خوشنوده. این که بگه من این را بفهمم، نمیدونم اونجا بگم، اونجا بنویسم، اونجا معاجه کنم، اونجا مناظره کنم، که بعضی ها تا یه چیزی میفهمن یا این خوبه برای فلان جا، خدا رحمت کنه استاد بزرگوارمون رو، ایشون فرمودن یه وقتی ما چون خدمت اساتیدمون درسایی که داشتیم، فهمی که از درسایی که خدمت مرحوم علامه طباطبایی داشتیم، قسمت‌های عمده ای از بحث ما بود، یعنی بهار بود دیگه، بحث‌های روایی داشتیم، فهمید خیلی بحث ها مهم بود خدمت ایشون داشتیم. بعد فهمید بعدا ما بودیم خواهم یه بحث روایی با هم داشته باشیم تدریس، فهمید این رو ما شروع کردیم بهار رو، قسمت بهار رو که بحث روایی داشته باشیم، در خدمت روایات باشیم. فرمون جلسه شروع کردین و آقایون که یدخلون فی دین الله افواجا و همه دفتر و کاغذ و قلم رو برداشتن و تند و تند می نویسن. خب نوشتن، یاد داشت برداشتن، خب این خوبه، آدم بالاخره یاد داشت برداشتن. فرمودم بعد فهمیدیم که نه، این درس ما شده تأمین سوژه برای منبر آقایان، که ایتون تون می نویسن که برای بالا منبر سوژه داشته باشن. تحتیل کردیم، نه آقا نشد، برای این وقت صرف کردن نشد. این علم دوستی یک نعمتیست. یکی از اساتید ما خدا رحمتش کنه که اران خدمتشون بودیم، ایشون گاهی متشر می زن اوائل هم تازه، فرمود شما هنوز عاشق علم نشدید، عاشق علم نشدید. اونی که عاشق علمه دیگه برای فهمیدن از خوابش میگذره، از استراحتش میگذره، از خوردنش میگذره، از همه چیز میگذره. غرض اونی که علم دوسته، وقتی کار علمی میکنه، حالا یه مسئله بحث مهمیست، کمی داره، زیادی داره، بالاخره نابسامانهایی داره، تاریخ بر او گذشته، اینو برای داره سر و سامان میده، کم بودش رو تعمیم میکنه و اضافه هایی که مورد چیز نیست، لازم بس نیست، اونا رو حذف میکنه. نه اینکه کسی بیاد مثلا یه مجموعه یه کتابی رو بگه تصحیح کردیم، مجموعه ای رو با هم جمع کردیم، بعد بگه مثلا کتاب فلان آقا رو ما تصحیح کردیم، این بخش کتاب رو حذف کردیم. به آقا شما چه اختیار داریم؟ بگه این بخش کتاب رو ما حذف کردیم که خیلی دیدیم مثلا مفید نیست. خب برای شما مفید نیست، مثلا شما چه حقی دارید کتاب دیگران تصرف بکنید؟ آقا کتاب مال ناماست، اگر خوبه به مال اوست، اگر بده مال اوست. شما خواهی تصدیق کنید، چاپ کنید، امانت دار باشید. پیش آمده افراد مثلا کتاب رو چاپ کردن، متن کتاب طوری بوده، بعد نصفش ها به اسم همون کتاب نصف کتاب حذف کردن، بعدم گفتن اینا دیگه خیلی به مزاج شما، به مزاج شما. حالا قرص حالا مرحوم صدر المتعالین از آن بزرگواران است که ایشون علم دوستی و اقتضا میکنه مطلب مهمی است، باید سر و سامانی داده مطلب رو. لذا ایشون میفرمان که این رو ما که اینجور دیدیم، فنورد و ها اونا علا ترتیب علا زوائدک سانهت لنا فل اتمام، تا یه چیز خوبی باشه. این مقدمه ایشونه. حالا اصل حجت رو نقل میکنن، فل حجت رو، بعد قال السائل قال المجیب، قال السائل قال المجیب، این سائل تلامیزه و مجیب نابه سینا. منتها اونجوری که مرحوم صدرالمتعالین این رو ترتیب دادن. حالا ما بخوایم حجت رو هم الان بخونیم و سائل ها رو فعلا، اگر اجازه بفرمایید خود این حجت رو همراه با بعضی از سائل ها، سوال و جواب ها، که اینها با هم انشاءالله به این نتیجهی و به جایی برسیم که این حجت هم بمونه برای جلسه بعد. مطالعه کرده بودیم ولی احساس میکنیم که الان همین حجت هم شاید نیمه کار باشه، توضیح میخواد بس حجت مهمه، که این همه سوال دربارش پیش اومده، این همه سوال کردن، حرف خلاصه. الحمدلله رب
گسترش خیلی دقیقی چیزی بگم واضحش نمی‌کنم.
برای از معلوم علامه طباطبایی پرسیدن، ایشون فرمودن دیگه، گفتن شما تو بدایع و نهایج رو بس معاد رو نیاوردید، نفس رو نیاوردید، معاد رو نیاوردید، اینجا رو بس نفس رو نیاوردید. فرمودن معلوم است ملا صدرا حرفی برای گفتن برای ما نگذاشتن. بس معاد رو چرا نیاوردید؟ فرمود جامعه بشری هنوز به حد نصاب درک مباحث معاد نرسید. این هنوز جامعه علمی بشری به حدی نرسیده که بحث معاد رو خود بفهمه بیامه. لذا برای کی بگیم، به کی بگیم؟ الا خب در بحث‌های خصوصی و این جلسات خاص برای افراد خاص و الا به خود عمومی بشه که جوابیشون بکنم دیگه. جواب علامه طباطبایی سخنگوی فلاسفه هستی، حداقل تو این 400 سال اخیر فرمایشش اون متین.
استاد بخشی روایت آخر کتاب حساب شیخ سعدی بود را راوی می‌پرسد از ظاهر ما باقر هستم که برمی که قیامت شد بعد بهش بهش رفتن و از جنب جنب بودن اینا چی میشه؟ چه حضرت در جواب فرمان که عالمین و آدمین و فکر میکنم مثلا شما همه شما را برای خدا هزاران هزار آدم هزاران هزار آدم. این جواب جواب سوال این قسمت شکی، این جواب جواب حلیه یا اقناعیه؟
خب این جواب حضرت اینه که این دوره تمام میشه، دوره هست هر آدمی و برای او عالمی، این دوره تمام میشه و دوره جدید شروع میشه. اگر سوال این بود که بهشتی ها و جهنمی ها چه میکنن بعد از اون، خب این جواب اون نیست. ما بعد چی میشه؟ جواب هماهنگ با اون سوال دیگه. یه وقت میپرسه خب قیامت شد و بهشتی ها بهشت بدن جهنمی ها سر نوشتیم بهشتی ها تا کی، جهنمی ها تا کی؟ سوال این نبود، اینا هرچی بود تمام شد. این دوره تمام شد نه اینکه یعنی نابود شد، یعنی این دوره به مقصد رسید. بعد دوره های دیگه، آدم های دیگه، عالم های دیگه، خب امام این را برموندن. خب این جواب دیگه اقناعی نیست، چون هر دوره قبل از اینکه آدم و این دوره بیان قبلش هم بودند، بعد هم خواهم بود.
ما به یک آدم میرسیم که قبل از اون آدم نیست،
قبل از اینم عالمی بود و آدمی بود، دوره اون تموم شد. چون یکی از بحثی که میگن کسرت از آدم و حوا علیه السلام چگونه به وجود آمد در زیل آیه اول سوره مورخ نسا، یک حرف و نظریه این است که از آدم نسل قبل مونده بودند کسانی که بچه های حضرت آدم با اونها ازدواج کنند، چون بچه های حضرت آدم خواهر برادر بودن، از خواهر برادر چگونه تکثر به وجود آمد. یه نظریه اینه، خب قبلش بودن بعدم باز خواهند آمد. این دوره ها و معدود که نیست. اما اگه بپرسن اینها چه میشوند، خب اونجا در بهشت دیگه ابدیت، اونجا در جهنم حرف خاص خودش را داره که خلود در جهنم به چه معنا است. اقناعی
شما دیگه نسیدن که این عالمی که ما میبینیم به هم میخوره یا ما به هم؟
نه عالم، نه عالم طبیعت. وقتی ما میگیم عالم به معنای عالم طبیعت و نظام کیهانی و منظومه شمسی، اینا که از برد همه اینا، این عالم با همه مراتبش که پایین در این مرتبش عالم عنصریست و اینه، نه اینکه این وقت قیامت شد همه اینا تمام شد رفت دیگه. حالا عالم دیگر و آدم دیگر چگونه است، چجوری است، اونو خودشون باید بفرمان دیگه. ما همین عالم رو هنوز نتونستیم بشناسیم، چرا سبب قبل و بعدش رو فقط این مقدار میدونیم که وقتی حضرت آدم خواست وجود بیاد ملائکه اون اعتراض رو داشتن که باز میخوای یه آدم خلق کنی که خون ریزی کنه، بعد همین فرشته هایی که اعتراض کردن گفتن باز میخوای آدم خلق کنی خون ریزی کنه، وقتی از شمشیر علی ابن ابی طالب علیه السلام خون ریزی که در جنگ احد همین آمدن سرود سر دادن لافظا الا علی لا سبح الا ذوالفقار، ثابت کردن که خدا فرمود شما هیچ میدونید. حالا پس قبلا خبرهایی بوده چجوری بوده نفرمودن که عالمه، یعنی این مقدار فرمودن عالم ها و آدم ها، اما کیفیتشون چجور بوده رو
سوال آخر هم که این ما تو رسالی آغاز انجام مرمون خانجه دیده بودیم ولی بار دوم که رجوع کردیم زیر رو کردیم پیدا نکنیم، حالا نمیدونیم کجا بودونی که در مورد مرگ و خود و عالم برسات و اینها در مورد این عالم عالم دومی ادراک ما نسبت به عالم خارجه اضافه نتفن، یعنی وقتی شخص میمیره این عالمی که خودش برای خودش ساخته بوده این عالمش خارج میشه.
خب اون چی که مربوط به تصور او بوده و تو خیال او بوده و وهم او بوده و مفاهیمی بوده که او برای خودش درست کرده، خب بله دیگه اینی که خودش درست کرد تمام شد دیگه. چه اینکه در اینجا ما جمعه عرض کردیم مثلا کسی میشسته تصور یک برج 50 طبقه رو 100 طبقه رو تصور میکنه تو ذهنش میسازه با تمام ویژگی‌هاش، ساختمانش، تزئیناتش، همه چیزش 100 طبقه تو ذهنش داره، همه میبینه یک تلفنش زنگ میخوره از اون که منصرف میشه دیگه هیچ نیست دیگه. این عالم اون که مربوط به تصور و تخیل و مفاهیم ذهنی او بوده همینطور، اما واقعیت ها بالاخره این عالم یه وجود مادی داره، وجود مثالیش، وجود عقلیش دیگه با وجود مادیش اونجا ارتباطی نداره، اما با وجود عقلی این عالم اونجا در ارتباطه. الان وجود عنصری این عالم اینجا اگر الان مسجده، مسجد دیگه، دیگه الان که میخانه نیست، الان مسجد، اما وجود عقلی این در قیامت میبینی هم مسجد هم میخانه است، هم خیابونه هم بیابونه، هر کدوم از اینها میان شفاعت میکنن، شکایت میکنن. وجود جمعی اینا، وجود ماده وجود پراکنده است، زمان متصرمه، قبلا خیابون بود الان بیابون شده، الان بیابون قبلا خیابون، ولی اون وجود عقلی همین وجود جمعی اوست دیگه، همه اونجا در جمع و خلاصه همه چیز قیامت قیامتیه دیگه، فهم قیامت هم قیامت است دیگه. خدا توفیق بده که انسان بتونه حداقل همینجاشو بشناسه تا بریم بالاتر.